درس خارج فقه روز چهارشنبه 27 دوازده هفتاد و شیش.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. از می شود که دنباله حدیث شریف این است که حضرت می فرماید یا ابن مسعود علیک بحفظ لسانک فان الله تعالی یقول الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانوا یکسبون. یکی از چیزهایی که خیلی بشر رو گرفتار داره و مبتلا هستن، همه ماها بدون استثناء گرفتار این هستیم، مسئله زبانی. هیچ عضوی در بدن انسان به قدر زبان صاحبش رو گرفتار نمی کنه. مطابق اخبار و روایاتی هم که داریم، حتی در بعضی احادیث داره که صبح که می شود یک نوع مکالماتی و مقابلاتی بین زبان هر انسانی با سایر اعضا هست. البته اینها زبان حالی است که ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین بیان کردن. صبح که میشه زبان با سایر اعضای انسانی احوال پرسی میکنی که در چه حالی صبح کردی و چگونه هستی، حالتون چه. اونها اعضای دیگه جواب زبان رو میدهن که اگر تو بذاری حال ما خوبه. یعنی تمام صدمات بشر از زبان، اینو شما بگم، زبان هست که همه رو مبتلا میکنه. این زبان در این که خیلی جرسومه عجیبی است، همین زبان باعث میشه سر تا پا وجود انسان را نجس میکنه و همین زبان سر تا پا وجود انسان را پاک. شما لذا کنید کلید کفر و ایمان را خدا به دست زبان بده. کلید کفر و ایمان دست زبان. شما بگید لا اله الا الله، پاک کلمه طیبه لا اله الا الله متحده. حمد خدای در خصوص زبان یه کفرآمیز بگه، انکار کنه ذات اقدس باری تعالی یا ضروریاتی از اسلام، این کار بکنه نمیز میشه. عنایت دل چرمانی چقدر مسئولیت این زبان زیاده. این خیلی حرفه که خداوند کلید اختهارات نجاست به دست رو داده. حال دیگه بقیه کارهای دیگرش حساب بکنید چی؟ و هیچ میدونید تمام فتنه جامعه و بشر و فسادهایی که در جامعه بار میاد از همین زبان. غارتگری ها از زبان میشه، پشت پشتار ها از این زبان میشه، زد و خورد ها از این زبان میشه. اولین بذر را که میخوان در جامعه بیفشونن برای هر اجتماع و هر فتنه زبان، چون یه دفعه که اول درگیری بزن نمیشه که، چون نوع درگیری ها و دعوه ها رو ببینید باری میکنن، بعد شروع میکنن به کتک کاری. همچین نیست که یه نفر بلا فاصله یک کسی کتک بزنید. پس این زبان میشه گفت که اگر تمام بدی ها رو توی یه اتاق در بسته بذاریم، اگر بگیم کلید اون در بسته شرخ و اشرار زبانه، درست این زبان است که تمام شرها رو با او باز میکنه، تمام فتنه ها به سر باز میشه. البته ناگفته نمونه، از اون ورش هم به همین صورت زبان هم وسیله کل خیر است. مفتاح سلام، مفتاح کل خیر. همین زبان چقدر به ما مقام میده، این زبان چقدر مرده ها رو زنده میکنه. همینه که امیرالمومنین تعجب است از این انسان با یک این گوشت به یک لحمه گوشت رو بخون چه میکنه، تکلم با این گوشت زمین و زمان رو به حرکت میاره. شما حساب بکنید چقدر از بزرگان انبیاء اولیاء الله با همین زبان چقدر مرده ها رو زنده کردن، چه ظاهری چه باطنی. مرده های ظاهری رو کمتر اون انبیاء و اولیایی که خاص بودن زنده کردن، قبه الله مثل حضرت عیسی الان نبی آرست، حضرت ابراهیم، امثال اینها، اینا با زبان مرده ظاهری رو زنده کردن. ائمه معصومین، پیغمبر بزرگوار در موارد مختلفه معجزه با زمان حضرت اشاره میکردن. این که احیاهای ظاهریان چقدر افرادی که به وسیله زمان مرده های باطنی را زنده کردن. شاید به یک معنا بنده هست که من مرده باطنی زنده کردن سختر از ظاهری باشه، چون ظاهری را اگر خدا قدرتش دست شما بده و اون لیاقت خدا به ما بده ما یه هرچی برسیم، مثلا لایق باشیم قربان ائمه بشن، پیغمبران اولوالعزم، اونا خداوند راهش رو داد، مرده ظاهری رو هم زنده میکنن، مرده ظاهری زنده. اما این است که مرده باطنی را زنده کردن خیلی سخت، خیلی سخت، تا جایی که خدا میفرماید تو نیستی که زنده میکنی، این منم. واقعا هم همینطوره، خدا باید عنایتی بکنه تا بتونه انسان مرده واقعی و باطنی را زنده کنه. اینجوری نیست که میبینید نگاه میکنید آدم هایی که مرده هستن چه بسیار مرده هایی که هر چی بر اونا میخوانید، شما نگاه کنید زبان کلامی پاکتر و پاکیزه تر از کلام پیغمبر بزرگوار ما دیگه دارید؟ ندارید. که قلبی پاکتر از قلب پیغمبر ما دیگه پیدا نمیشه، که چه کسی طیب و طاهر تر از خود رسول الله. به چندین سال این ابو جهل با پیغمبر محشور بود و همراه بود، اینقدر پیغمبر به اینا معجزه کرد، نشان داد، آخر زنده نشد دیگه ابو جهل. آخرش ابو جهل مرده بود، دیدید آخرش هم به آخرین به مرگی مرد با بدبختی که آخرین پیام خودش را هم به پیغمبر داد. دیدید که در وقت درک رفتن پیام داد پیغمبر، بگید که مبعوثین افراد پیش من تو بود. ببینید یا خود چی میشه، این یک درسیست برای معاون اهل علم، برای معاون اهل علم که مناس آدم جایی بره مشغول بشه، یا منبری یا مجلسی یا موعظه، در اون فصلی که رسم در این که این مجالس ها برقرار است آقایی تشریف میبرند و اینها، یه درس برای ما سخن داریم. یعنی آیان عزیز، شما که تشریف میبرید برای منبرها، مجلسها، دیدار مردم، در وعظ و موعظتون با مردم انتظار نداشته باشید که هر که پامنبرتون میشینه باید احیا بشه و زنده بشه، این نباشید. فکر من چند نفر اینجا حتما چی بشن، موعظه بشن، حتما باید بیم. نه بابا، شما وظیفتون رو انجام بدید. وظیفه اینه که ابلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ، نه اینکه ما علی الرسول الا الاحیای، که باید حتما احیا بشن، حتما خدا نگفتیم ما علی الرسول الا الاحیا، که نگفته، که گفته ما علی الرسول الا البلاغ. شما این بلاغت رو برسونید، اما بلاغ باشه، ما علی الرسول الا البلاغ، بلاغ چطور بلاغ باشه؟ این رسالت عملی و رسالت قولی هر دو. خیلی از آقایون عزیز میرن برای تبلیغ، من دیدم، ولی رسالتشون قولیه، عملی نیست، خودشون اونجا تو مردم اونجا عمل نداره. من بعضی از اون آقایون اهلی رفتن با یه خانواده هاشون، بعضی ها رفتن تو جامعه که میرن با خانواده هاشون، بقیده من ضررشون بیشتر از اون که رفتنشون، چون برای که جوری برنامه دارن در زندگی خانوادگیشون، حرکاتشون، که مردم اونا رو که نگاه میکنن با منبر میدن جور در نمیاد. اونجوری که در منبر داره ایشون بیان میکنه با برنامه عمل خودش نمیخونه. اون وقت دور از جناب شما عزیزان، دور از جناب شما بزرگوارانی که تو مجلس درس من میشستید، دور از شما باشه، بوی نفاق ازش میاد. این مسئله نفاق آور، این نشان دهنده نفاق ما میشه. مردمی که نگاه به ما میکنه وقتی این صحبت ها رو ما رو میبینن، این همه دار صحبت، من بالاها گفتم الان خیلی سخنورایی هستن که پشت بلندگوها تریبونا داره صحبت میکنن، در حالی که این صحبتشون خودشون داره رسوا میکنه. این صحبت کردنشون مثل که دور از جلال مدرم خواهم یه چیزی آدم ببره چیز لجنزار یا عقفتران بکنی چه ها بورا نکن آقا، بلش کن. این با قول خودش داره دلسوزی میکنه آقا. هی ایها الناس چنین باشید، ایها الناس مردم چنین باشید، مردم اذیت نکنید، مردم تجاوز نکنید، همه اینا میگن درواز باشه، اصلا آقا باز باشه تو پتر کلی باشش کنن، هوا که اینقدر گرم نیست. هی ایها الناس چجور باشید چجور نباشید، در حالی که نگاه میکنی خودشون خلاف بوده عملا در صبحش میگه آقا فلان میشه تذکر میدی آقا حرفا چیه، بنده خودم صاحب نظرم، بنده خودم صاحب رأیم، من چطور شد یه دفعه اینطوری عوض شد برنامه. این هاست که چه بسا نگاه میکنی ضربه بعدی از کارهای ما که به اسلام فکر اسلام برس بود بیشتر از اون نفیس که ما برسون. اما خدا رو گواه میگیرم همین شما بزرگواران، همین شما ها جدا خدا رو گواه میگیرم بیایید یه خورده مراقب خودتون باشید، یعنی واقعا بلاغت عملی رو پیاده کنید، ابلاغ عملی جدا خودتون رو آماده کنید برای اینکه وجود مجسمه شما مجسمه تقوا باشه، مجسمه عمل باشه. هر چی میگه خودتون همونطور خودتون عمل کنید. اگر خدا شاهد مردم زود دنبال شما را نیفتادن، تحول در منطقه ایجاد کنید، وقتی میرین مردم چشمشون به جمال شما بیفته جدا متحول میشه. من دارم نمونه هاش میبینم، از اهل علم سادات دیدم، غیر سادات هم دیدم، هر دو شده دیدم. نه فکر کنید به سادات بسی، نه خدا شد، من غیر سیدش هم دیدم، افرادی که مثل شما بعضی آقایی نگام کن سید هم نیستن، اما خدا شده رفتن بعضی جاها میان حاجه ها چه آقایی، چقدر مرد بزرگوار، حاجه ها چه اجتماعی، چه موعظه‌ای، چه تنبهی باری کرده. من میگم خب همش هم که ما نباید بدی های شما رو بگیم، که خوبی های شما رو هم میگن، از این برم هستن بین و بین و افرادی بین شما واقعا بسیار عالی میرن موعظه میکنن و مردم راهنمایی میام میگم حاجه ها چه استقبالی مردم میکنن، باری کلا دست اون آقای درد نکنه که واقعا رفته این بلاغت رسالت حوزوی رو به مردم رسونده. من همش هم فکر نکنیم میخوام خدای نخواسته بگم که بعد هستید علیاذ بالله، تو دوز به این دسته ببرید، من میخوام سعی کنید که هی سال به سال ماه به ماه هر دفعه که میریم حوزه میاییم، خدا رحمت کنه مرحوم والد بزرگوار ما رو، ما هر وقت از حوزه هر سال که میرفتیم برای گرگان محضر مبارکیشون، ایشون از ما سوال میکردن از پارسال تا امسال چقدر تفاوت کردی، چقدر فرق کردی، سوال میکرد از بنده آیا شما همون آدم پارسال هستی یا امسال عوض شدی، درست عوض شدی یا نشدی، آیا عملت عوض شدی یا نه، رفتارت بهتر شدی یا بدتر شدی یا نه برابری. امام میگه که من ساوای و ما فهو مقبول، هر که دو روزش مساوی باشه مقبوله، پس و من ساوا سنتا، چطور اگر سنتانش بخواد سنواتش بخواد عزیز بالله از اون برش نگم، اگر خدای نخواسته ما هر چی میگن تو حوزه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله باش محمد تقی آمولی رو خدا رحمتش کنه، مرحوم باش محمد تقی آمولی اون مرد بزرگوار مجسمه تقوا که من یک بار بیشتر توفیق زیارتش نداشتم، یه بارشون زیارت کردم، رفتم تهران محضرشون، به من ایشون فرمودن حاجه ها ای کاش اهل علم و طلاب اون روحیه صافی که در باطنشون اولی که وارد حوزه میشن، خدا کنه اون روحیه برای طلبه باقی بود، ولی کجا حاجه ها ایشون میفرد و اولی که طلبه میاد تو حوزه به هر طلبه برمیخوره خیال کنه امام زمانه. من بارها دیدم که اولی که بیچاره میاد تو حوزه به هر طلبی میاد سلام میاد پس این میتونی بیچاره سلام بس که این طلبه ها رو به عنوانی که کرده دیگه اینا همه جای آموزان ها رفته 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 جوری میشه که اصلا دیگه نگاه میکنه به استادها هم سلام میاد به مراجعش هم سلام آقا بر میبینه یه عالمی رو مشتهدیه مرجعی کلش میگیری میکنه میره فردا خیال میکنه حالا فردا همین خدا براش بدبختی میاره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی انصاری رو، یکی از طلبه ها تو نجف، اینا چقدر درس برای ما. این طلبه چشمش افتاد به شیخ مرتضی انصاری، خودشو زد به اون طرف که من ندیدم آقا رو، آمد رد میشه، شیخ آمد جلو، شیخ آمد جلو، ما اینجا خود جرأت نمی کنیم بعضی ها جو تذکر بدیم، آمد جلو، سلام علیکم. علیکم السلام. گفت آقا جون بگردم تو رو، این کار نکنی وقتی ها اینجوری دیگه، این حرکت ما علیاذ بالله دور از شما باشه ما رو جهنمی میکنه. روایات داره که اگر یه موقع این هست واقعا دیگه میفهمه انسان اشکال نداره، اما اگر تعمدن برای که اعتنا نکنه، سلام نکنه به بزرگی، ببینید چقدر فرمایشی فرمود، تعمدن اگر این باشه، این از همون قبیل من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. چرا میگن که خالدن؟ من قتل مؤمن، آقای معنا کردن من قتل مؤمنن یعنی یه ایمانه، نگاه کنید، کسی که متعمدن به یک عالمی بگرده که من سلام نکنم، پناه خدا میبره، این دیگه غفرانش مشکل میشه ها. این در مواظب باشین. حالا من خیلی مطلب توی هم حوزه علمی دارم میبینم، نه هم نرسد به خودم باشه خدا گواه ها، من حتی حضرات دیگه از آقایون دیده آمدن داره میرن، یا آقای کلش اینطوری میکنه که من نه خود کنم، من بخواه بگم علی عزب الله و همین صاحب من بر خودم نمیگم، من دیدم حالا اینجوری دار آدید آقا را سرش اینجوری به حرف میزنه، میزنه تا آقا بیاد رد بشه. چقدر دلم هم میسوزه، میگم آه 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 این طلبه هم نگاه کنم، حالا نمیدونه دور از جناب شما دور از جناب شما چه خاک به سر خودش دید. این حرکت های موز ما چکارش کن؟ اما یه طلبه یه تربیت شده در مکتب چی چیزی نیست، یک روح صفا و دوستی و برادری و همین دیگه آدم داری آه سلام علیکم سلام، چقدر صفا داره، همین تو حوض کن مدرسه آیتالله گفتایی گفت خودمون، همین خدا شده آدم که همه برای میگیرن که هم دیگر هم دیگر سلام علیکم آه سلام بیاد بره، چقدر زیباست. متاسفانه نیست دیگه، یه چیز من میگم میتونه شما سرتون رو داده درد میارن. حضرت میتواند یه روزی خواهد آمد، امروز روز آزادی زبان آدم، امروز آزاد بنده الان دارم جو حرف، خدا جلو من نمیگیره که ها این زبان من الان آزاد، الان بنده با این زبان هر چی بخوام بگم میگم، بخوام الان ذکر بگم میگم، موعظه بکنم میتونم با همین زبان الان فحش بدم جسارت، من دیگه آزادم دیگه، الان این زبان خدا آزاد گذاشته، قفل ها بسته نیست بازه. اما روز قیامت چطور؟ روز قیامت به عکس میشه، زبان بسته میشه، دهان و زبان اعضا باز میشه، دست صحبت میکنه، پا صحبت میکنه، بدن صحبت میکنه، چشم آیه شریفه. پیغمبر خدا فرمود آی ابن مسعود احفظ لسانت، بابا این زبان تو نگرش بدار، فرمود احفظ علیکه به حفظ لسانت، بر تو باد زبان حفظ. چرا؟ در اینکه خدا میفرماید یا علیه نختم علا افناه، امروز ما زبانها اینا رو میبنیم و تکلم و نائم، دست های اینا سخن میگن و تشهد و ارجل و به ما کانیت. آیون علیام نختم و مال چه کسانی به نظرتون میاد؟ علیام نختم و ولی چه کسانی را نختم و افواهشون؟ شاید تو این مسئله را فکر نکرده بودیم تا حالا، یعنی اونی که به ذهن ما میاد علیوم نختمون مجرمی، شاید اینطوری بگیم تو ذهن ما اینجوری، یعنی مجرم رو خدا زمانش ببنده اعضاش، احتمال بدیم اینجوری شاید بذاریم، اگر نه اصلا بگیم کلا حتی افراد خیرم، حتی افراد خوبم، شهادت نامه های اون روز اعضا و جواره هست، نمیخواد بگه علیوم نختم مثلا این علامت عذاب باشه، ها عذاب نباشه، رسما این دستوران فردای قیامت به زبان کاری ندارد، اعضا و جواره هر کسی نشان میده به کسب کارش، پیشانی، چشمش، اینا نشان میده. اگر اینطور باشه حال لزوم نداره شاید مجرم هم باشه، مثلا غیر مجرم هم باشه، دستش پای سخن میگه پروردگار رو این آقا با من خیرات کرد، نفعات داد، چی داد، امکانش هست. نمیخوام بگم نمیشه، میخوام شاید، ولی ما بیشتر اینا رو به حساب مجرمین میگیریم، میگیم شاید مجرم. خدا میگه دهن تو ببند اینجا حق نداره، چون در آیه دیگر دارد لما شهدتم علینا. یادتون باشه اون روز داره خداوند انتقن الله کلشه اونجا میگه یوم تشهد علیهم ارجلهم و السنتهم، اون درست، اون چون شهادت بر علیهشون میده. اما اینجا اینجور عبارت اینه میفرماید روزی که الیوم نختم علیهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد علیهم، این تشهد اگر بگیم شهادت بر علیه مال مجرم بله، اگر نه شهادت بر علی مراد علای ضرری نباشه، بگیم مخاطبه ای نباشه که لما شهدتم علینا باشه، بگیم نه کلا شهادت میدن. حالا به هر تقدیر انشاءالله که بزرگان خوبان که همه دهانشون باز است، اونا چون ذکر خدا گفتن احتیاجی به بستن نداره، ولی مجرمین اینطوری هست. حضرت فرمود مواظب زبانت باش. یبن مسعود، این جمله بعدی هم بخونم دیگه سرتون درد نیاره، یبن مسعود علیکه به سرائر، بر شما باد بر این که باطنها را بپایید، واضح باشید، درونتون را بپایید. شاید اشاره به نیتها باشید، نیت و نیتها را برای خدا قرار بدید، شاید هم اشاره به کارهای در خلوت باشید، خلوتها را بپایید. عبارت جامعه علیکه، آقای ابن مسعود، علیکه به سرائر، سریرها و باطنهای کارتونه بپایید. چرا؟ فإن الله یقول یوم تبل السرائر، اون روزی که سریرها همه آشکار میشه، پنهانها همه رو میفته، فما له من قوت ولا ناصر، نه خود چیزی داره نه کسی او رو یاری میکنه. اون روز معلوم میشه آقایون همه رو تنها میارن برای حساب محاسبات دیگه، اون روز کسی نیست، چون شهادت ها هم که از خودشون همراه شده دیگه، احتیاج نیست که آی فلانی تم این نقی فلانی مشتقی بینجی بینم، شهادت لازم نیست، چون شهادت های بنده دست پای خودمونه، شهادت شما هم همراه شده دیگه، تمام شد دیگه. اون روز مثل این که روزیست که تنها ما رو میارن و حساب میرسن ها، حساب رسی میکنیم تا ببینیم به چه صورت بتونیم جواب بدیم. اونه که میگه فما له من قوه، نه دیگه نیروی داره خودش بتونه جواب بده، ولا ناصر، و نه ناصری داره که اونو کمکش بکنی، میگه آقا من هستم من کمک، نه دیگه هرکی، البته این مال مجرمینه، نه مال دوستان شما که انشاءالله شما دیگه انصار زیاد داری به حمدالله، برای که اون روز انشاءالله اهل البیت همه جزو یاران شما هستن، انشاءالله که خاندان رسالت بیاند و ما رو شفاعت کنند و ما رو از تنهایی انشاءالله نجات بدند. خدا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو به کلمات نورانی وجود رسول الله که بهترین کلام و بهترین شخص هست متنور و منور بگردونه انشاءالله. بیشتر از این وقت رو نگیر. درس ها آنطور که تحتیل شدن، بعضی از ازاد قبلا ساعت درس هشت نبودید، کسی اعلان نکردن که خبیلیم هفته آینده رو کلن تعطیل کردن یا نه؟ بله سه روز کی؟ خبره یعنی روز سه شنبه شروع بشه، علال قاید شنبه و یک شنبه و در شنبه بسیار نهد تاب اول شورا دیگه، ولی یا لس شورا المعروفه از شورا المن احلا به هر شود که و هم بحث رو بگیم و تا بعد انشاءالله شما رو مرخص کنید و آزاد کنید. عرض شود محضر مبارک شما عزیزان در رابطه با مسئله این ساختمان‌ها و طبقاتی بود که امروز متداول بین ما شده، که نوع ساختمان‌های مسکونی امروز زندگی می‌کنن در مثل تهران و شهرهای بزرگ آپارتمانی شده دیگه، چند طبقه شده. اما وقت راجع به این مسئله خواستیم با اون صحبت کنیم که اگر بنده فرض کنید یه طبقه رو خریدم، شما یه طبقه دیگر خریدین، همینجور این طبقات مالک‌های متعدد داره. نخیال کنید که از آقایون دیروز آمدید پیش من، مثل که شبهه به ذهنش آمده بود، فکر میکرد که بنده مثلا میخوام بگم مالک یک طبقه، همه طبقات مالک باشه، یکی بیاد یه طبقه رو غصب بکنه. این نبود، اشتباه گرفته. فرض جایی بکنید که ساختمانیه چند طبقه است، مالک اولی این همه رو ساخته، شما میایید و یکی که میخری، یک واحد شما میخری، یه واحد آقا میخری، یه واحد اون آقا میخری، همینطوری این واحدها رو خریداری کردی، طبقه طبقه رو این خریداری کردید، 7-8 طبقه ساختمانی. اون وقت در یکی از این طبقات طبقه رو کلن یک بنده خدای آمد و از مالکی که اون طبقه مالکش بوده خریداری، به زور آمد اینو گرفت، قصبش کرد، به زور اونو برونش کرد و زد تو صورتش، برو گم شد، گرفت ساختمان رو قصب کرد، در ساختمان رو قصب کرد، کدوم علا کلال قصب. وقت صحبت ما این بود، این افرادی که در طبقه بالای ساختمان قرار میگیرن، بالا خب وضو میخوان بگیرن، غسل میخوان بکنن، نماز میخوان بخونن، بیچاره ها بدبخت ها، اینا چی میشه؟ حکم نمازشون چجوریه؟ حکم وضوشون چجوریه؟ حکم غسلشون چجوریه؟ اینا نماز وضوهاشون درسته یا باطله؟ بعضی از آمین که روزه رو هم اشکال کردن، بعض از آقایی گفتن روزه گرفتن هم اشکال داره، اگه در مکان غصبی کسی روزه بگه روزش هم باطله، خیلی سخت میشه که روزه باطل باشه، نماز باطل باشه، خیلی سخت. حالا چه کارش بکنیم اینجا؟ این طبقات که اینطوری هست. بعضی از بزرگان از فهول علم آمدن اینطوری جواب دادن، گفتن که فکر بکنیم نمازهایی که در طبقه بالا خونده میشه باطل نباشه. چرا؟ چون باید قصبیت را به لحاظ مسلی ملاحظه کنید شما، که مسلی قاسم باشه و اینجا مسلی تو ملک خودش داره نماز بکنه، مسلی تو ملک خودشه، یعنی زمین ساختمان خریدمان خودشه. وقتی در ملک خودش داره نماز میخونه، نمیگن آقای مصلی قاصبه و غصب کرده نمازش باطله، بلکه میگه که اگرم قاصبم باشه مصلیم، بازم نمازش اشکال نداره. چرا؟ میگه مثل این که حالا فرض به یه آقای قاصب رفتی یه خونه ای رو غصب کرده، در خونه رو قفل کرده، آمده توی ساختمان داره نماز میخونه، این نمازش باطله؟ نه. کجا باطله؟ قفل کرده یه ملکی رو، در خونه ای رو بسته، حالا آمده اینجا داره نماز میخونه، چه نمازش باطل باشه؟ این آقای بزرگوار میفرماید اگرم برفض همین مسلیم که توی این ساختمان طبقه بالا میخواد نماز بخونه، همینم قاسبه که پایینی رو غصب کرده، خودش مالک این ساختمان هست ولی طبقه پایین رو غصب کرده، این نمازش اشکال نداره که. چرا؟ برای که این آقای مصلی به ماه و مسلل غصب نکرده، نمیگن از بابی که این مصلی غصب کرده است، پس برای این نمازش اشکالی نداره، باید بگید نمازش درسته. که از بزرگان از این را مسئله رو خواسته حل کنی، بگی شاید بگیم درست باشی. مرحوم حاج ملا اسماعیل رحمت الله علیه میگه که این حرف قبول نیست، قابل قبول نیست، این حرف درست نیست، باطله. چرا؟ برای که شمایی که در باب غصب میگید اگر غصب بکنه کسی یا در مکان غصبی نماز بخونه، لازم نکرده نمازگزار خودش قاصب باشه، در نمازگزار لازم نیست خودش قاصب باشه، ولی خودش هم قاصب نباشه، نماز خوندن در مکان غصبی میگه حرام نیست، حرام دیگه. یعنی اگر شما یه خونه رو غصب کردید، من بیام اونجا نماز بخونم چطوره؟ میشه؟ من قاصب نیستم، ولی شما اونجا رو غصب کردید، من میخوام نماز بخونم، نمیشه. در غصب لزوم ندارد که خود قاصب قاصب باشد تا غصب بگیم برایش نمازش اشکال داره. اگر چنانچه خودش هم قاصد نباشه ولی در مکان قصدی هم که باشه نمازش چیه؟ باطل. این یک جهت. جهت دوم، در قصد هم شما میگی لازم نداره که بلاواسطه در مکان قصد میباشد، اگر تو واسطه هم باشه بازم قصده. مثل این که من میزی رو گرفتم، تختم رو گذاشتم زمان قصدی، هم نماز بایدتم. نمیشه تخت رو بذار تو زمین قصدی و نماز بایدتم، بازم نمیشه. تخت بال خودم ها، ولی در کجا نماز گذاشتی میخواه بکنیم؟ نمیشه. ها؟ شما میگی در مکان یا که محل واسطه هم قصد باشه نمیشه نماز بخونید. پس چطور این خانه رو اجازه میدی اینجا نماز بخونه آقا؟ چطور اجازه میدی که وضو بگیره؟ رضا فرمودن وقت ایشون فتوا داده، ایشون فتوا داده فرمود به نظر بنده نماز خوندن در این خانه ها که به این صورت اگر باشه نمازشون اشکال داره، نمازها باطل، وضو باطل، روزها باطل، مصیبت ها خیلی مشکل میشه. این فتوا را آیین دادن، ولی که بنده به نظر حقیر میرسد که نمیشه اینا رو ملتزم به بطلان شد. بنده سختم قبول کنم. وجهش هم از این بابه که ما همه چیز را در موضوعات احکام اینها وقتی به حکم بیان کنیم بگیم القصب و حرامون، موضوعات احکام را از کی میگیم؟ موضوعات هر حکمی را از کی باید گیره؟ اگر آیون میگن الخمر حرام، کدوم خمر حرام؟ چه خمری حرام؟ اونی که عرفم میگن خمری، مگه اینطور نیست؟ شما نمیگید چیزی که یست و علیه الخم عرفم، موضوعات و احکام بود از عرف گیره، مگه نباید گیره؟ پس ما در تمام اینا نوکر عرفیم که عرف ببینیم اینجا چی نظر میده، موضوع از عرف بگیم، حکم از طرف شارع بگیر. حالا ببینیم واقعا عرفن این طوریه؟ آیا عرفن بین کسی که تختشو میذاره روی زمین قصبی نماز میخونه با دیدگاه عرف، با اون سختی که این ساختمانی رو خریده مال خودشه ولی ساختمانها به هم پیوند دست و پایین، میگه یکیه یه از بابی که این ساختمانم روی اینه دیگه، میتونه عرف هم نمیره زیر بار. چرا؟ بگه عرف خطاب بلا تقسم و به من متوجه نمیسازا. من به نظرم اون بزرگوار نظرش این بوده این حرف زده ها، البته توضیح نداده خیلی، فرموده به ان المسلی لیس به قاسب من حیثه و مسلم، این تعبیر داره اون بزرگوار. من نظرم فکر کنم اون آقای بزرگواری که این فرمایش میکنه هدفش اینه، ما در باب اینجا که میخوام بگیم باطله، با چی بگیم باطله در قصد؟ بگیم خطاب لا تقسم با خطاب سلمه به یه آقای متوجه میشه، بهش بگه لا تقسم و بگه لا تسلمه یا سلمه مثلا، این دوتا. آیا عرفت ساختمانی را که الان من طبقه بالاشو گرفتم و پایینش قصدیه، من دست ملک خودم داره نماز میکنم پایین آمده قصف کرده، به من میگن آقا لا تقصه، به این که چون ساختمان ها رو همه میگن لا تقصه. دقت داری چی میخوام بگم؟ بلا تشمیم مثل این میشه که معذرت میخوام یه آقایی رفته زیر زمین، رفته تای چا هل اوز میخوام، رفته زیر چا زیر خونه شما رو برداشته تصرف قصف میکرده، ها؟ بیاد میگه دیگه هر کس بخواد بیاد یه نماز بخونه میگه آه در غصبه، چون برای که خب زمین همه رو همه دیگه انباشته هستی، این که حرف شد، این کی میگه باطله؟ یه وقت باطله نیست. توجه داری چی میگه؟ عرف هر طبقه ای را که انه و خودشو موضوع قرار میده، میگه این خانه مال منی، این خانه مال آغاز، این آقا خریده مال خودشه، نیست همینطور؟ عرف هر جوریه. نه، حالا شما اول مسئله خودش به خانه های متعدد دیگه، فضا مال یه نفر نیست. در زگی هاستون خوشی در عرف بازار هم اینطوریه، میگن پشت باب مال کی باشین، هم واضح باشید، یا قرار میزن همه استفاده کنید، یا میگن مال طبقه بالا، دیدید که میگن حیات مال کی باشین، نگاه کنید چی میگه، اینا معلوم شده در فضا و حیات داره تصرف میکنن. مثل اون مسجد شدن دیگه، مسجد الان اینجا شما صاحب کوی ساختمانی رو بنده این طبقه رو گرفتن طبقه بالا رو مسجد کردن. الان خب مسجد طبقه منم یاده میشه نجس کردن خونه من حرامه؟ ببین من اگه دو طبقه آمونیم یک طبقه رو مسجد کردم، گفتم این ساختمان مسجد باشه، طبقه زیرش یا طبقه بالاش ساختمانه، اونا دیگه نجس کردنش که اشکال نداره که، مسجد رو نمیشه نجس کرد. ببینید احکام تابع عناوین خودشه. من اینجا که علیه ساختمان دارم ملک منه، این ساختمان دوم ملک شماست. اونه این آقای قاسم هم قاسم کیه؟ ملک از مسئولیه نسبت به من دیگه، نباید حسابش بکنه. من دیگه مالک اینه، یعنی این فضای اینجا را این مقدار مال آقاست، این مقدار مال منه. فضای من که غصب نکرده که، فضای این آقا را غصب کرده. فقط از رای اعتماد ها در فضا هم اشکال نگرن ها، از رای اعتماد آمدن جلو، نبود گفتی غصب حتی محل اعتماد هم هست، از اون را آمدن. ما میگیم اعتماد در فضای غصبی، در محیطی که اون غصب باشه، نه اعتمادی که مال خودم هست، در فضای خودمه، فضا رو خودم خریدم. چه بله یه جا شبهه میشه. حالا حقیقت مسئله رو من باید بگم دیگه، همه جا رو بگم. این جایی که الان ما عرفاً داریم میگیم، اون جاییه که غصبیت عارض بر ملکیت باشه. قشنگ گوش کنید در تقریر چی بنویسید، غصبیت عارض بر ملکیت باشه. یعنی که این اول بنده مالک این طبقه بودم، شما مالک اون طبقه بودی، اون آقا اون طبقه بودم، تا بعد یکی آمد و یکی از این خانه ها رو غصب کرد، یکی از این خانه ها رو غصب کرد. اینجا الان چی بوده؟ اول ملکیت بوده، بعد عرض علیه الغصب، حالا در طبقات بالا ملکیت. اما یه موقع نه، اگر بخواد ملکیت بعد از غصب بیاد، اونجا درست جایشو. مثلا چی؟ فرض کنید الان یه طبقه این خونه ساخته شده، یه طبقه این خونه رو ساخت، درسته؟ حالا یه آقای آمد این طبقه ساخته رو غصب کرد، این طبقه ساخته رو غصب کرد. مثل این پاساجا دیدی که قبل از اینکه تمام بشه میفروشن سرقاپیاشون، یک طبقه رو غصب کرد، غصب کرد. بنده آمدن آقا طبقه بالای اینجا بنده از شما میخرم، میخوام بسازم. نگاه کنید، میخوام روی زمینی که الان این آقا فرش کرد، یعنی ساختمان اول غصبه، برم ساختمان بزنم، ساختمان بسازم رو به عنوان خودم. و اینجا عرف بعید نیست اولش که آقا تصرف در غصب داره میکنه. نگاه کنید عرفی ها چیزی نیست که نگاه کنید علمی باشه. عرف الان من میخوام بیام آهن جوش بدم، آجر روی ساختمان بزنم، میگه آقا تو مال غصب شده هست، بسنید تصرف میکنی. اون درست اور اینجا رو میگه الان داره چه صرف در قصد میگه، چون مدی قصد کرده بوده دیگه. اما اونجایی که نه از اول ملک بوده، بعد یه آقای آمده یک طبق رو قصد کرده، نمیان بگن آقا شما در نماز در قصد میگه نماز بودید، در میده از دیده با به نظره در دیده میرسد که اینجا ها کار راحت کنید، مردم در عذیت نشون زمانه. ما الان خیلی مورد افتلاس ها، الان این چه ساختمان هایی هست میسازن طبقه چند، یه طبقه شو یه مرد بلدور میاد و به زور میگیره از یه طایفه، یه خانواده با هم درگیری دارن و میاد ازش میگیره، توقیفش میکنه به زور. دادگاه هم روی نظریه اوده میشه، نظر میده به توقیفش به زور. و به همه ساختمان مردم نمازشون باطل هست، نمیشه قبول کرده. پس به نظر بنده میرسد حق مسئله اینه که به نظر من ساختمان های طبقه بالا اشکالی نداره. البته حالا کسی بخواد اجتناب کنه و احتیاط کنه و نمازشو بر جادی و همه دیگری، حالا علی احتیاط حسن رو میکنه، ولی حقیقت باید نظر بدیم، فتوا بدیم. میگه آقا نماز برن دیگه، بقیه بس باشه انشالله. پس روز سه شنبه خاص خواهد داشتیم. غفر الله علیکم.
ولی اگر فاضل آقا یکی بسید چاش یکی هم چند طبقه بسید تو بالا
رفیق روز شنبه 8/1/77.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إن شاء الله كي سال نور زير الصاي مبارك إمام زمان سلام الله عليه و عنایات خاصه حضرت باری تعالی سال هشیمن و میمنت و سال امنیت و صحت و تندرستی باشه انشاءالله، بتونیم با موفقیت به درسهای خودمون ادامه بدیم و خداوند قاطبه شیعیان را در روی زمین بلکه اسلام و مسلمین را بر کفر انشاءالله پیروز بگردانه. خب حالا درس ما رو تو روز اول سال از در واقع به عنوان اولین درس روز ساله شروع میکنیم که تا یواشواش انشاءالله رفقا هم پیروش برسن تا تشریف بیارن. البته فردا چون باز روز شهادت امام محمد تقی سلام الله علیه هست، باز فردا را به پاس احترام بزرگوار تعطیل میکنیم. انشاءالله روز دوشنبه اول ماه انشاءالله باز دوباره درس ها شروع میشه به خواست خدا انشاءالله. خب حالا در مسئله درسمون اگر نظر مبارک آقایون باشه، روز آخر درس ما رو تشریف آورده بودید، نظر شریفتون باشه در رابطه با این ساختمان های صحبت کردیم، اینجوری که من یادم هست که گفتیم ساختمان هایی که چند طبقه هست که امروز خیلی متعارف شده آپارتمان بهش تعبیر میکنن به اصطلاح روز. در این ساختمان ها اگر کسی فرض کنید هر طبقه ای را به یک فرد فروخت، توجه فرمودید، اون وقت در این طبقات متفاوت اگر یکی از این طبقاتی که در زیرین قرار گرفته، اون قسمت تحتانی ساختمان، مثلا طبقه اول طبقه دوم، اگر یک نفر بیاد این کل طبقه را مثلا به باب مثال قصر سلام نظره، مثلا بگه از صاحبش بگیره، از صاحبی که مال این واحده این قسمته همه رو ازش بگیره، به زور قصد بکند و تصرف بکنه. وقت صحبت ما در رابطه با این بود که راجع به این طبقات بالا چی میشه، آیا این قسمت فوقانی که افراد دیگری که مالک هستن، آیا نماز اونها روی ساختمان میخوان نماز بکنن که وضو گرفتن و غسلشان چه صورتی داره، درست یا نه؟ اینجا ما نظرات بعض از فقها رو اشاره کردیم به این که مرحوم حاجی الله اسماعیل رحمت الله علیه، چون کسی متعرض نشد این مسئله رو، این مسئله رو من کتاب های دیگه هم دیدم ندیدم، البته شاید حالا کتابای دور دور بعضی هم ممکنه امروزی هم متعرض شده بنده ندیدم، ولی ایشون متعرض شده. شرح نجات العباد مرحوم صاحب وسیله ایشون مسئله داره، متعرض شدن که آیا ببینیم چه بگیم در اینجا، نمازهایی در فوقانی خونده میشه باطله یا نه. ایشون اول احتمال عدم بطلان رو داده، فرموده کسی بیاد بگه که باطل نیست و چون اینها در ملک خودشون تصرف میکنن، بنابراین چرا باطل باشه، ساختمان زیری بر فضل قصبه قصب باشه، من تصرفی نسبت به اون نکردم، بنابراین پس اشکالی نداشته باشه. اولشون احتمال عدم بطلان و فساد رو میده، ولی بعدا خودشون انتخاب میکنه به این که نه، این توهم بی خود است و این نمازی که در اونجا میخواد خونده بشه باطله. میفرماید اون طبقات فوقانی که روی این طبقه قرار گرفته اینها حل اشکال است، نماز خوندن در اون طبقه ساختمان ها اشکال داره، نمیشه نماز خونده. فرمودن چرا؟ از باب این که فرمودن ما در باب قصر گفته بودیم تصرف در مال مقصود ولو به واسطه باشه، و این تصرف فی المال مقصود ولو به وسائل و واسطه است دیگه. حالا کلون من تو ساختمانی که تکیگاهش روی شیعی است که او قصبه، پس نماز خوندن من در ساختمان اینجا مورد اشکاله. ایشون نظر مبارکشون این میگه که به نظر بنده اشکال داره نماز خوندن، صاحب شرح نجات العباد ایشون اشکال میکنه. بنده به نظرم میاد این که فکر نمی کنم اینجا اشکال داشته باشه، من به نظرم میاد که قائل به عدم اشکال میشه، بگیم اشکالی نداشته باشه. چرا؟ برای که عرفن اینا ملاکش تشخیص عرف در این که آیا این صدق تصرف در مال دیگری میکنه یا نه، تشخیص موضوع به عهده عرفه. باید این عرف چی میگه؟ آیا عرفن در یک ساختمانی که من یه طبقش خریدم، شما یه طبقه رو خریدید، اون یه طبقه رو خریده، اگر یک کسی طبقه زیرین غصب کرد به من بالا دیگه نمیگن قاسه، ولی تو ساختمان خودم نماز بکنم بگن تو قاسبی، تصرف در قعه چون باید صدق تصرف در قعه بشه دیگه، برای که کسی میخواد نماز بکنه باید بگن این تصرف فلقه است پس قاسب بود تا اشکال بده کنی، و این صدق تصرف قسمی نمی کنی، اور اینها را از هم جدا میبینه. و بعد اگر یادتون باشید گفتم احتمالا نیست قضیه مسجده که آیین بحثو دارن که اگر چنانچه در یک طبقه از ساختمان رو وقف مسجد بکنه بقیهش وقف نباشد، یک طبقه رو وقف مسجد بکنه، الان اون حکم مسجدیت رو کور باره رو همون محدودهی که وقف کرده برای مسجدیت، اگر بالاش تنجیس بکنن دیگه نمیگن این نجاست تنجیس مسجده، چون برای که محدوده رو عرف در املاکی که ملکیت محدوده با خودشه این رو نمیاد بگن عرفاً تصرف در اونه. فقط بنده یه صورتش یه خورده برای من سخت شد قبول بکنم، مشکل شد، و اون صورت اینی که فرض کنیم جایی که این ساختمان یه طبقهش یا دو طبقهش مثلا فرض کنید که ملک کسی بوده، یه نفر قاصبی آمد این قصبش کرد، همین ساختمان طبقه رو قصبش کرد، حالا بنده میخوام بیام طبقه دوم او رو بسازم به عنوان ملک خودم، میخوام روی این طبقه به عنوانی که ملک دوم خودم بسازم، میسین پاساجای دیدی قبل از این رو میفروشن عنوانشو به افراد، سرقفلی های مغازرش اینجوری میفروسن، این طبقات رو اینطوری باشه که هر طبقه ایشو مثلا یکی ما خریدیم بگیم طبقه این بنده، طبقه این شما، این شما، بنده بگو الان برم طبقه دوم خودم رو بسازم رو این ساختمانی که الان طبقه اولش قصبه میخوام بسازم، حالا میخوام روش طبقه بزنم، اینجا بعید نیست فرفت تصرف در این قصد باید بکنه چه ساختمانه بذاری، اینجا استبعادی نداره که صدق تصرف قصد بکنه، اما اون صورتی که اولیشون فهمیدونه به نظر من صدق تصرف نمی کنه تصرف فلقه، ولی زان اما سوندن در اونا به نظر ما اشکالی نداره، قصدشون موضوع بله اگه نباشه واقعا مشکل میشه جدن، اگه بنا بشه خب این طبقات رو ما بگیم قصد زیرش همه نمازهای بالا خیلی اصلا حرج نازه، خیلی سخته، این همه مردم جمعیت دوی ساختمان و آپارتمان هستن، حالا یه طبقهش یه نفری قصر کرد مثلا، بله بیا بگیم کل این نمازهای افرادی که بالا هستن که معتمده بر اینه بگیم این چی مطلب معتمده شد. پس این مسئله به حمدالله روشن شد، این یکی از فروضی بود که ما صحبتش می‌خواستیم بکنیم که به نظر ما شاید نیمه تمام مانده بود، حالا تمامش کردیم علی کل حال، اون چی که به ذهن ما می آمد بین و بین الله اشاره کردیم به نظر ما اینطوری که اشکالی نداره. یکی از فروع دیگری که قرار شد ما اینجا چند تا فرع داشتیم در باب قصر خواستیم متعرض بشیم،
که این فروض رو در کنارگوشه های کلام جواهر هست، در غیر جواهر هم متعرضن، اینها رو بررسی بکنید ببینید چی میشه، چه در عبادات و چه در غیر عبادات. یکی از اون مسائلی که باز مورد بحث قرار گرفته است، نماز خوندن از صلات و علل اجنحته و رواشه، این چه طوره به نظر آنگه؟ از صلات علل اجنحته و رواشه، این چجور به نظر آنگه؟ درسته یا درست نیست؟ نماز خوندن بر اجنحه، بر رواشه، یعنی اینهایی که تو فضای مردم دیگرن، آیا نماز خونده میشه؟ این نماز ها باطل یا نه؟ البته اشاره اجمالی قبلا فی الجمله داشتیم، ولی تفسیرشو براتون توضیح نداده بودم. حالا امروز خدا بخواد میخوام مسئله رو مفصل براتون صحبت کنم. صلات خوندن علل اجنحه و رواشه در این چیزهایی که روشنایی هایی که میگیرن، مثل تراس که بزرگ هست میزنن، تراس هایی که برای ساختمان میذارن که نورگیر با اون میشه، و یا اینکه اجنه هایی که بالکن میذارن، بالکن هایی برای ساختمان ها میذارن، اگر این بالکن و تراس رو تو فضای مردم زده باشید، نه در ملک خودم، از دیوار خودم بردم بیرون، حالا میخوام اینجا نماز بکنم، این نماز من باطله، وضو بگیری بریزه آب روی زمین مردم باطله ها، اینه گفتم خدمتتون توضیح دادم نمیشه، ولی میخوام تو این جایی که زمینش مال خودمه، یعنی این ملکی که الان میخوام روش قایم سر نماز بکنم مال منه، ولی این فضا فضاییست که در محدوده مال مردمی، حالا بنده اگر رو این ترس میخوام نماز بکنم، بال کن نماز، نمازم باطل یا نه؟ این صحیح یا صحیح نیست؟ مسئله اختلاف نظر درش هست. فیه وجوه لا وجهان، بلکه وجوه در مسئله. چطور؟ یک وجه این است که بگیم نماز اشکالی نداره، وجهش اینه که بگیم صحیح باشه. چرا؟ میگه برای که اشکالی اگر میخواد بشه از باب اینه که در فضای من نماز بخونم که اون فضا ملاصق به بدن مصلی است، اینه دیگه، باشن دقت کنید، نماز بخونم در فضایی که اون فضا ملاصق با بدن مصلی، این بخواد موجب مصلاب بشه دیگه، بگه این که موجب مصلاب نمیشه که، چرا؟ برای که اگر چنانچه بنده کنار این دیوار وام بسم نماز بکنم، در حالی که این دیوار یک آجرش قصبه یا خود دیوار قصبه، دیوار خودش قصبه، بنده کنار این ایستادن بدن من یا تنم میخوره به این دیوار، دقت داری چی میگم؟ تکیه نمی کنم بعدن ملاصق شد دیوار، نماز باید باطل میشه؟ یعنی باطل نمیشه. پس فضای قصبی که ملاصق به بدن المصلی چرا باطل میشه؟ برای چی باطل میشه؟ نماز صحیح. مکانش هم که مکان مباحه دیگه، مکانش مال خودش دیگه، پس این نماز محکوم به صحته. گفتن الهوا و الفضاء الملاصق به بدن المصلی، باشن تصریح کردن و کلام خود بزرگان من داره میگه، از خودم نمیگم، گفتن الفضاء الملاصق به بدن المصلی کل جدار القصبی الملاصق به بدن المصلی لایجب المصلا، مکانم که مباحه، پس این وجه این است که بگیم نماز اشکالی نداره. روشنی چرز میکنم یا نه؟ وجه دوم اینه که نه بیایم قائل بطلان بشیم، بیایم بگیم این باطله. چرا باطل؟ بگیم برای اینجا مسئله ملاصق مطرح نیست، اینجا مسئله حرکته، این حرکت دست، حرکت بدن، حرکت بدن در چی قرار میگیره؟ در فضا، این فرادش قصبه،
اگه یادتون باشه در مکان مصلی گفتیم، مکان مصلی گفتیم مباح باشه، معنا نکردیم مستقر مصلی، یادتون باشه گفتیم الفراغ الذی یشغله بدن المصلی، خاطرتون هست اونجا داره مکان مصلی قرار شد اینطوری باشه، نه معنیش اینی که فقط اون جایگاهی که وای میشه، اون فراغی که درش بدن مصلی قرار گرفته این باید قصبی نباشه، درسته؟ حرکت بدن، حرکت دست در حال نماز، در حال رکوع، قیامن، مقعودن، اینا خب در خود فضای قصبی دیگه، درست یا نه؟ بنابراین پس ما چی بگیم؟ باید بگیم نماز این آقایی که در این رواتر نماز بخونه رواشن ها عجب ها باطله، این تصرف در حسبه در فضای قصبیه، درست شد؟ این هم وجه بطلال است، اونم وجه صحت است، هر دو وجه را خدمتتون تقدیم داشتیم، گفتیم بس اینه، یا بگیم صحیح یا بگیم باطل، چی بگیم؟ بنده گشتم دیدم یکی از بزرگان فرمودن که یا باطل است یا صحیح است مطلقا، تفصیل قائل میشید، چه تفصیلی؟ بیاید بگیم که فساد این صلات در چنین امکنه مبنی علی هذا المسئله، هذه المسئله، فساد صلات در این امکنه مبنی علی هذه المسئله، بفرمایید ببینم که این هوا، این فضا و هوایی که در محیط ملک من و شما قرار گرفته، ملک شماست، کی گفته؟ کی گفته که ملک شماست؟ شما مالک هوا هستی؟ احمد مالک هوا نیستی که، پس چی؟ این بزرگوار عزیز گفته که شما حق اولویت داری در تصرف این هوا، دقت کنید چی میگی این بزرگوار؟ فرموده که شما اولویت داری در فضایی که در منزل شما قرار گرفته، سرکار عالی اولا هستی به تصرف این، اگر شما الان جو ساختمان بزنی و بیاری بالا شما اولایی در تصرف این فضا اشغال، اما این که بگی آقا بنده مالک هوا هستم، چی مالک هوا بود؟ مالک شما نیست. خب پس چی میشه؟ این آقا گفته که پس فساد و صلات در این اماکن که اشاره کردیم مبنی علی کون الهواء ملک لصاحب دار، آیا این ملک صاحب داره؟ با اگر ملکش باشد راست میگه، اینجا تصرف در ملک مردم است، پس نماز میشه باطل، و یا نه ملک نباید، حق اولویت باید، مثل که حق با تحجیل چرا باطل باشی؟ دیگه بطلان نداره که، روشش این چی شد یا نه؟ بلاول این پس اینجا قائل به تفصیلی، شما برو مبنات رو اونجا معلوم کنید، آیا هوا ملک مملوک صاحب خانه است؟ یا صاحب خانه اولویت داره فقط، اگر ملکش نیست که دیگه اشکال نداره که، درست شد؟ این هم قوله به تفصیل، ما هم میکنیم این قوله به تفصیل امر درست نیست که یه اشکال برای چی؟ برای که ما قبلا هم اشاره کرد ما در باب تصرف قصبی ملکیت نمیخواییم، من اشاره کردم خدمتون قبلا، کی گفته که تصرف در ملک مردم، ملک تصرف در حقوق مردم هم چیه؟ اونم گفتیم قصبیه شد، مثل حق و تحجیه یادتون باشه اونجا من توضیح دادم، تصرف در حق و تحجیر بدون اجازه صاحبش ما اشکال کردیم، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره، مالیت یعنی چیزی که اندل اوف در مقابل او چیزی بذل بشه، حق و تحجیر ما یبذل بهی مالو، تا پس بنابراین کی گفت ملک باید باشد؟ ملک هم نباشه نباشه. بنابراین این آقایی که تفصیل داده، ما میگیم تفصیل شما به نظر ما، البته با مبنای ما ها، البته اون آقایی که مثل آقای حاج آرزا باشه، چرا؟ آقای حاج آرزا باید این حرف رو قبول کنه، چون نظرش بود که حق اولویت چیز داره، راست بود. اما به نظر ما که ما گفتیم در باب غصب لا فرق بین کون المقصود ملکن او حق اولویت، این تفصیل به نظر من وجهی براش میشه. پس باید مسئله جای بحثه که آیا نماز خوندن در یا باطل نیست، چه بگیم؟ این هم هست. حقیر به نظرم میاد که در مسئله تفصیل بازگار یه تفصیل چهارمی حقیر دارم غیر این سر. چطور؟ باز شما چی میخوایی بگید؟ یه تفصیل دیگر اجازه بدید ما بگید. ما میگیم باید ببینیم که این تصرف در فضایی که میخوای بکنی کجاست. این تصرفی که در هوا شده، آیا در هوایی هست که عرفاً این رو متعلق به من بدونن؟ اگر این طوره بله حکم اسلام میکنه، ولی اگر تصرف در هوایی باشه که عرفاً به حساب من نمیذارن، نمازش کل نداره که کل نمیشه. در مثل اجنهه و رواشه اینها عرفیت داره نیست نداره؟ این هست. یعنی خانه‌ای که بعد اینجا دارم قهرن محاذات این در ساختمان دوره جد مال منه. در مثل رواشه و اجنهه درسته، یعنی اگه کسی میخواد تو فضای من بیاد نماز بخونه، نمازش اشکال داره به لحاظ همون بیانی که در وجه دوم اشاره کردی، چون برای که حرکاتش فضای تو بحث چیز غصبیه، بنابراین اشکال داره. اما این تصور نکنید همه جا همینطوره، نه. اما اگر در هوایی که در محیط خانه من در شما تصرف بکنید که عرف نگن تصرف کرده در فضای فلانی، عرف نگید چه اشکال داره؟ مثل اون جایی که هواپیمای هلیکوپتری آمده بالا سر خونه بنده ایستاده داره نماز میخونه، بله آمده هلیکوپتر رو فضای خانه من ایستاده داره نماز میخونه، حالا هرچی بنده بگم آقا راضی نیستم، راضی نیستم، عرف نشید زیر بار. چرا هوا رو در اون مقدار از نظر عرف مال من نمیدونی؟ واکن عرف قاعدش اینه ها، در محدوده هوا و تخوم الارض یک محدوده ای را متعلق به ما میتونن عرف اینطوری ها، ولی اگر از اون محدوده گذشت دیگه عرف معلوم نیست که با آدم مساعدت بکنی. اون وقت در کتاب هایی که داشتم مطالعه میکردم یه دفعه به یک عبارت برخورد کردم که یکی از بزرگان نوشته بود که اگر زیر زمین هم این تخوم الارض، زیر زمین خیلی ها از اونجا مثل شاید این متروهایی که مثلا حالا یا چالتر از این اگر بخوان از زیر بکشن، کسب اذنی لازم نیست از صاحبانش. دقت فهمید؟ چون مثل نفت هایی که میزنن مثلا اگر در چاهی که متعارفاً بیشتر از محدوده ایست که عرف از اون استفاده میکنه، اگر بیاد زمین بکنه بره پایین، آقایی فرمون چی میگن؟ از زیر زمین نقب بزنه زیر زمین ما رو، این حرام میشه؟ من یادم میاد، حالا این زحمت نیست ببندید در رو، چون باد میاد سینه من هم خود خرابه، ببخشید زحمت شد. بنده یادم میاد که قدیم اینجوری بود، شاید حالا آقایون بعضی نظر مغارشون باشه، قدیم یادم بود که در منزلها و بعضی جاهایی که میخواستن چشمهی بزنن یا آب بزنن، از زیر زمین نقبهایی در اطراف زمینهای همدیگه میزدن، مثلا اینا که زمین زراعی داشتن، بعد اینجا زمین دارن، شما زمین دارید، مثلا میخواستن چای بکنن که این چای پر از آب بیشتر بشه. بنده یادم میاد که در اون زیر رسم بود که زیر زمین رو نقب میزدن، مثلا 10 متر به این طرف، 10 متر به این طرف، 10 متر که آب بیشتری جمع بشه بر اینا. خب این الان اگر پای چیز بکنی حالی سران در ملک ماست مثلا دیگه،
عرف اینجا مانع نمی شدن. قدیم هم نمی آمدن بگه این که از همین قبیل بودا که عرف هم در یه حدی محدوده زمین خودش رو محدوده می دونه. اگر یه خورده تجاوز کرد این دیگه نمیاد بگه این جزء محدوده منه. آقای فرمود چه میخوام بگم؟ خب اگر این تفصیل به نظر من تفصیل بدی نباشه، که البته این تفصیل ما با تفصیل رو خصوص اجنه و رواشه نیست، چون در اجنه و رواشه همون قول دوم که همه ما قبول کردیم، چون عرفن صدق تصرف میکنه، ولی این به عنوانی که خواستم یادآوری کنم اینجور نیست که در هر فضایی و در هر هوایی که بلحاظ کنی که در فضای دیگری هست نماز در اونجا اشکال داشته باشه. نه، چه بسا ممکنه در فضایی قرار بگیریم که عرفاً نگن این فضای اون هست، نماز خوندن اشکالی نداره. بنابراین آن نمازی که در هواپیما میخونید اگر این موقع لازم شد از سرزمینای مردم اذن نمیخواد، اجازه نمیخواد، ولی حتی صاحبانش هم ناراضی هم باشن به نظر میسه نمازاتون اشکالی نداشته باشه، ایرادی نداره، به نظر میسه ایتون اشکالی نداشته باشه. و من ندیدم کسی از آیین رو اشکال بکنه. فقط زمان مرحوم آقای بروجردی یکی از این آیین در زمان آقای بروجردی اشکال کرده بود، از علما فرمودند که این هواپیما ها که این از بالا سرخونه ها مرا میرن چرا اجازه از بالا میگیرن، این خلاف شرع است و این حرام است و تصرف در ملک ما میکنن. بعد این حرف ها میزد که اونجا خیلی زیاد نمیرفت از زیر بار که میگفت این تصرف نیست. خب این هم یک مطلب. پس این جمله مسئله به حمدالله بالا اجبه و رواشنه روشن شد. نیاییم مسئله بعدی. مسئله دیگری که در اینجا داریم راجع به مسئله این، البته خیلی مورد نیاز این کلام خواهم بگم خیلی پیش میاد، مسئله دیگر عبارت که نماز خوندن در زیر سقف‌های قصبی و یا خیمه قصبی، اینا چطور میشه؟ کسی بخواد سقفی که قصبیه یا خیمه‌ای که قصبیه یا تناب خیمه قصبی، خود خیمه مباح هست ولی تنابش قصبی، یا نه خیمه و تنابش قصب نیست ولی عمود خیمه قصبی، حالا من بخواهم زیر این خیمه نماز بکنم چه صورتی داره؟ یا در کشتی بخواهم نماز بکنم در حالی که این کشتی یک لوحش قصبی، یک یک تختی این قصبی، این نماز خوندن توی کشتی چه صورتی داری؟ میخوام در خانه این نماز بخونم که یک آجر دیوار این خانه قصبی، میشه توی خونه نماز خون؟ اینا لازم بحث. میخوام در شهر این نماز بخونم که دیوار این شهر آجر قصبی توش هست، میشه تو شهر نماز بخونی؟ اینا مسائلی است که باید بررسی بشه. آیا جایزی یا جایز؟ مسئله از نظر اقوال فقها ها سه قول در مسئله به نظر رسیده، سه قول در مسئله. یک ادعی قائلن که نماز خوندن در این آیه که اشاره کردیم به جز قضیه لوح در سفینه رو که هیچی اون بذار کنار، لوح سفینه رو نه، بقیه این آیه که همه رو مثال زدن خدمت شما ها، ادعی قائلن که نماز اشکالی نداره. فرمودن چه اشکالی داره؟ مثل مرحوم شهیده رحمت الله علیه، هم شهید اول در بیان، هم شهید سالی در روز، جواهر فرمودن ایرادی نداره. کثیری از متأخرین آمدن همین فتوا رو دادن که اشکالی نداره نماز خوندن صحیح، گفتن اشکالی نداره. از طرفی هم قائلی در مسئله داریم توقف کرده، مثل مرحوم محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه در کتاب جامع المقاصد، ایشون می فرماین که از نظر اباحت المکان
جزم به صحت میکنه. ولی وقتی میرسه به اینجا در این رابطه که میرسه اونجا به خیمه و اینها میفرماید که انی لا اعلم من اصحاب المعتبرین، از اصحاب معتبرین ندیدم کسی رو که تصریح کرده باشه به صحت و فساد، ندیدم کسی رو که گفته باشه این نمازا صحیحه یا فاسده. پس چه کنیم؟ فرموده از توقف و موضع و سلامه مثلا حتی یک تظهرها مثلا، فرموده پس بهترش به توقف بکنیم که موضع سلامتیه تا حال روشن بشه تا آیه حد چه میگه. یه مثل این که جرأت نکرده خیلی حد کنه به صحت این جوزی ها نماز کنند، در حالی که صاحب جوابی میگه نه مرحوم شهید و اینها جزمن بسید که وفات سرحل کرد. پس الان در مسئله دو قول شد، یه قولی که صحته که اشاره کردم، یه قولم این است که بگیم توقفه که مال محقق صاحب جامع المقاصدی، ولی قول سوم قول بطلان. قول بطلان مال مرحوم استاد صاحب جواهر مرحوم عاشق جعفر کاشم الغطا رحمت الله علیه، مرحوم عاشق جعفر ماشاءالله این مرد چقدر اون محتاط بوده، ایشون همه این اقسام رو میگه باطله. ایشون میگه نماز خوندن، تصرف کردن در اینها، انتفاع از اینها بردن کلن باطله. در خیمه غصبی، سقف غصبی، طناب غصبی، میخ غصبی، البته من همه عبارتشو نوشتم ولی خب تو جواهر هست، اگه خواستید ببینید جواهر هم میتونید نگاه کنید، احتیاج نیست که حالا من براتون یک کلمه رو بخونم. ایشون همه رو اسم برده، یکی تناب، اوتاد، همه رو، نه همه اینو رو، یک حتی قصد میباشه نماز خوندن ده، حتی خانه میگه اگه خانه نماز بخونه که دیوار احاطه او قصده، یه بازم بچه لای لای دیوار قصبی نماز رو کنه یه باطلی شده. فقط چیزی که ایشون استثناء کرده، اجازه داده که نماز رو کنه شده، فقط سور بلد، فقط سور بلد استثناء کرده، سور البلد. هم فقط اگر دیواری که دور شهر کمربندی میزنن این یکی قصب باشه اشکاله، حتی صحوه رو گفته ایشون، صحوه اینه برد، صحنه مراد برج میگن، این برجای مراقبه که میذارن، فرموده این برج مراقبه اگه قصبی باشه نمیشه نماز بخونی توش، یعنی اگه برج مراقبه منزل قصبیه دیگه این منزل نمیشه نماز بخونی، یعنی میشه چطوری میشه؟ فرموده همه اینا باطله، همه اینا باطله، فقط سور البلد این رو فرموده اشکالی نداره. که صاحب جواهر میگه من نمیدونم چرا ایشون این استثناء کرده، حالا یا اینو تصرف نمیدونه واقعا اینطوریه، یا دیده که اگر بخواد این استثناء نکنه موجب عسر میشه، چون اگه بخواد مردم از شهر هم اجتناب کنن که یک آجر دیوار تو اتار این شهر مثلا قصب چی میشه، ما مصیبت ها این اگه بخواد اجتناب کنه موجب عسر حرجه، چون از این باب کنه اینجوری استثناء کرده. ولی علماء البحرین، من نمیدونم حالا کی شد مرحوم آقای جزائری باشه، ایشون علماء البحرین تعبیر می‌کنن، میگن ولی علماء البحرین فتوا دادن به بطلان صلات حتی اگر دیوار شهر باشه، حتی دیوار شهر اگر رسمی بود آجرش، نماز خوندن تو اون شهر علماء بحره اینجوری مفتن. درست شد؟ ها حالا ما نظر خودمون رو ببینیم چی میشه، تمام کنیم مسئله رو با هم. آیا نظر ما چیه در اینجور نماز خوندن و این کیفیت که اشاره کردیم چطور؟ آقا ما میگیم هر جا عرفن صدق تصرف بکنه حرام، اما اگر عرفن صدق تصرف نکنه، ما چون تابع کلام امام زمان سلام و حضرت فرمود لا یجوز ان یتصرف، نفرموده
ایت تصرف، هر جای که تصرف بیاد
درست.
آقای دیواری که آجونش قصدی برای که نماز بکنم، من تصرف در قصد کردم، چه قصد تصرف کردم؟ چه تصرف در قصد کردم؟ سقف اینجا قصدی برده اینجا نماز بکنم، خب بخونم چه تصرف در قصد کردم؟ انتفاع هست، انتفاع از قصده. کی گفته انتفاع رو؟ کی گفته انتفاع رو؟ تصرف در قصد مال من و حرامه، انتفاع از مال مردم قصد میباشه که حرام نیست، حرامی. مثلا الان مثال بزنم برای تونم، شما میفرمایید حرامه، الان یه آقای آمده برق خونه شما رو قصد من روشن کرده، بله بنده از بیرون خونه چراغ منزل که برق از منزل شما داره استفاده میکنم، تو خونه شما نیستم، نور برق شما بیرون زده، این آقا قاصد روشن کرده، بنده تو خونه خودم داره از این چراغ شما کتاب خودم مطالعه میکنم، این الان قصده؟ چه قصده؟ سایه دیوار، دیواری قصبیه، سایه او هست که من میخوام بیام استفاده کنم تو سایه دار رد میشم، من تو طرف در قصد کردم، همچه چیزی رو ما نمیتونه قبول کنیم از آن. انتفاع از مال مقصود تا مادامی که صدق تصرف نکنه چه اشکال داره؟ پس نمازون در خیمه قصب ایرانی نداره، تنابش قصب باشه، عمودش قصب باشه، خود خیمه قصب باشه، زمینش مباها، فضا هم مباها، سختش قصب اشکال داره. اما در کشتی بقای نماز بخونی چرا؟ اون کشتی که در حال کشتی داره میره، لوحش قصبیه، اون تصرفه، نگاه کنی کشتی که داره میره، من توی کشتی نماز بخونم، این کشتی که الان من درش درم بگرم با محتوای کشتی میگن در حال تصرف داره میگن، اون قصب اونشو. بله در کشتی یه صورتش اشکال میشه و اونجایی که اگه کشتی ایستاده باشه، من یادم میاد الان به ذهنم هست، البته داشتم همین یادت فکر میکردم میشه، یک دفعه تو ذهنم خطور کرد که جناب استاد مرحوم آیت الله داماد رحمت الله علیه، اونم یادم میاد اینجا به ذهنم میاد، ایشون در اینجاش گفته بود در کشتی اگر ایستاده است، ایستاده کشتی را نمیره، تو آب نیست، ایستاده، وقت بنده اینجا واسه نازو چه فرق میکنه بین این کشتی که نماز میکنم یا آجوری که این دیوار آتاق؟ و این حرف بدی نیست ایشون زد، اگر کلام یادم بیاد ایشون این حرف بدی نیست که اینجا باز باطله. ببینید تو آب که بره تصرفشون در واقع این لوب کل کشتی باید اینها متوائم با هم باشه در تصرف، من عرف میگه تصرفی این دوره. اما اگر کشتی اینجا ایستاده هست اشتباه میکنم، هیچ مسئله لوب درش نباشه، این حرف بدی نیست، اینجا شبهه هست، اینجا شبهه هست. حالا برفه از شما این مسئله بفرسید چه ما در کشتی هم بگیم مسئله قبلیم تجنبش احتیاط مطابق با احتیاط راست حق داره، اما در نشه این دو چیزهایی که اشاره کردم چه دلیلی بر حرمتش داری؟ به نظر ما میرسد بینی و بین الله الله العالم انتفاع از این امور تا بادام که صدق تصرف نکند به نظر ما جایزه و اشکالی به نظر ما نمیاد. غفر الله لکم انشاءالله.